سه‌شنبه 16 آبان ماه 1402 استاد صبحانی کلاس علم کلام و تاریخ نیم سال اول جلسه چهارم گروه یک سطح سه و چهار تاریخ
خیلی ممنون. بله ما اون هفته یک کسالت پیدا کردیم، خیلی سه روز ما رو زمین گیر کرد. آره همین دیروز دوباره ما حالمون بد شد، یه دو روز خوب میشه، یه دیروز خیلی سخت بودش. ما هم سر کار رو سرفه ندارم، بیحالی و سردرد و خیلی درد داره.
درمانش خاصی داره.
مثل کرونا تا آمدن بشنسن چی به چیه رفتشی هم زارن همینطوره. آره پوستش بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین سیما بقیت الله فی الاردین عجل الله تعالی فرجه الشریف. خب بحثمون در نسبت میان کلام و تاریخ بود. جنبندی از این بخش بکنیم، وارد یه بحث تکمیلی بشیم، بعد موضوع رو به صورت جدیتر و عمیق‌تر میخوام دنبال کنیم. فعلا حالا به تدریج آشنا همین الان به خب ما در جمع‌بندی بحث‌های گذشتمون در واقع در نسبت میان کلام و تاریخ سه گام رو برداشتیم. گام اول این بود که نشان دادیم اساساً میان کلام و تاریخ هیچ نسبتی وجود نداره، یعنی در نگاه نخست کلام دانشی است که به امور عام هستی شناسی میپردازه، حقایق عالم رو مورد بررسی قرار میده، اون هم حقایقی که جزء حقایق مهم و اساسی نظام عالمه. اما در حوزه تاریخ ما با حوادث جزئی سر و کار داریم، حوادثی که در گذشته‌ای نسبتاً دور از ما حضور داره و ناظر به مجموعه از رویداد هاست. خب در این نگاه نخست، چنان که شاید در تاریخ همچنین دانشمندان گمان می‌کردند، بین کلام و تاریخ نسبتی نیست. یک نگاه، مرحله دوم این بود که وقتی ما دقت می‌کنیم و نزدیک‌تر به این دو دانش میشیم، یه نقطه اشتراک میان این دو دانش پیدا میکنیم که این رو به تفصیل بحث کردیم. در نقطه ای که هم به لحاظ موضوع، هم به لحاظ غایت، هم به لحاظ روش شناسی این دو دانش هم پوشی پیدا میکنه. اون در کجاست؟ گفتیم در دو موضع. یکی حوادث و شخصیت هایی که مربوط به صاحبان ادیان و مکاتب میشه، که از یک سو یک بحث تاریخی است، از سوی دیگر موضوعی است برای دانش کلام. بذار گفتیم بعثت یک پیامبر، وجود کتابی مانند قرآن، نسب جانشینی به امامت یا عدم نسب جانشینی به امامت. اینها به لحاظ تاریخی یک رویدادند، اما به لحاظ کلامی جزی از اصول اعتقادی یک مکتب یا مذهب تلقی میشه. در این گام دوم گفتیم نقطه های ناهمپوش میان دانش کلام و تاریخ بسیار است. بسیاری از گزاره های تاریخی هیچ ارتباطی با کلام پیدا نمیکنه، از آن سو بسیاری از گزاره های کلامی هم ربطی به مورخان نداره. مسائل مبدأ، معاد، جهانشناسی، انسانشناسی، معرفت شناسی کلامی به ظاهر ارتباطی با تاریخ پیدا نمیکنه. اما وقتی دقیق تر شدیم، گام سوم این بود که درست است که گزاره های کلامی ارتباطی با تاریخ ندارن جز اون دو مورد، یا گزاره های تاریخی مستقیما در کلام نقش ندارن، اما اگر توجه کنیم به پیش فرضهایی که در مطالعات تاریخی یا مطالعات کلامی وجود داره، اتفاقا بسیاری از همین نقطه های ناهمپوش در حوزه دیگر مداخله میکنه. مثال های متعددی زدیم، از جمله این که شما در تحلیل یک حادثه تاریخی به هر حال موضعتون رو نسبت به انسان شناسی تعیین میکنید یا نمیکنید. یک مورخ سکولاری که انسان رو فقط در همین ویژگی های طبیعی یا انگیزش های مادی تحلیل میکنه، وقتی به اون حادثه تاریخی نگاه میکنه یه جور از حادثه برداشت میکنه، اما یه کسی که معتقد است که نه، انسان دارای مراتبی است، مرتبه کمالی است، انسان دارای انگیزه های معنوی متعالیه، ایثار رو میپذیره، جانفشانی رو، از خودگذشتگی رو به عنوان یه عنصر انسانی میپذیره، خب فرق میکنه. مورخی که همه چیز رو بر اساس یک اخلاق مادی تحلیل میکنه، حوادث رو بر محور انگیزه های مادی تحلیل میکنه، اون که معتقد است که نه، انسان دارای یک اخلاق کریمانه و بلند انسانی است، و وقتی میاد یه صحنه تاریخی رو تحلیل میکنه، اونو هم به حساب میاره ولو به عنوان احتمال. همین که احتمال وجود عیسی رو از خودگذشتگی و جانفشانی اخلاقی در میان میاد، صحنه تاریخ برای یک مورخ میتونه رنگ دیگری پیدا کنه. نمیگیم در اینجا برخلاف گونه قبل یک گزاره کلامی مستقیما در تحلیل تاریخی موثره و لزوما چیزی رو دیکته میکنه در مطالعات تاریخی، ولی احتمال که باز میکنه. فرضیه هایی که یک مورخ میچینه تا بتونه یک حادثه رو تحلیل بکنه کاملا، حالا اگر اینو بالاتر ببریم، معتقد باشیم که در عالم ما انسان‌هایی داریم که اینا انسان‌های ملکوتیه، انسان‌هایی که مرتبطن با یه قدرت‌های مافوق قدرت‌های عادی، یه مورخ میپذیرد که ما انسان‌های متصل با عالم مافوق داریم که میتونه قدرت‌های ویژه، علم ویژه‌ای داشته باشه، یه مورخ رو مبانی کلامی نمیپذیره. یعنی وقتی میخواد تحلیل زندگانی پیامبر بکنه، رفتار سید و شهدا رو در تو صحنه تحلیل میکنه، همه تحلیلیش متوجه عناصر طبیعی و زمینی نیست. بی تردید دو پیش فرض مختلف در حوزه کلامی مؤثره. اینجا که میرسیم بعضی از مورخان میگن آقا شما دیگه نباید عناصر مافوق طبیعی رو در اینجا دخالت بدی. موقع دخالت میدی شما داری تحلیل کلامی میکنی، و حالا که مورخ کاری به اونها نداره. سوال این است که چرا کاری نداره؟ مگر شمایی که انکار میکنید وجود عنصر ماورایی رو به اتصال به عالم ملکوت رو، شما هم پیش‌فرض کلامی دارید. تصوری که اینها درست کردن به خصوص در مطالعات غربی این است که اگر کسی انکار ماورا بکنه، این کاری کلامی نکرده، اما اگر فرض ارتباط با عالم بالا رو بیاره، این کاری کلامی کرده. میگیم هر دو کاری کلامی است. هم فلسفه ماتریالیزم یک فلسفه کلامیه، هم فلسفه ایدئالیسم، هم فلسفه الهی.
انکار قبول
بله.
که روی خود عدم نادم انکار اثبات نمیتونه، یعنی ما با عقلمون اثبات نمیشه.
نه انکار. نه با عقلمون اثبات نمیشه، با گزارش های تاریخ با عقلمون اثبات میشه یا نمیشه بحث کلامی. همین که شما میگید عقل ما اثبات نمی کند، دارید یه موضوع کلامی میگیرید. چرا اگر میگویید عقل ما اثبات نمی کند این بحث کلامی نیست؟ اگر میگویید اثبات می کند بحث کلامی است؟ اگر یه گزار کلامی است اثباتن و نفیان، گزار کلامی است. یه گزار تاریخی اثباتن و نفیان، گزار تاریخی است. یه گزاره کلامی اثباتن و نفیان، گزاره کلامی. نه نفی نکنه، یه نفیه. شما الان من میگم آه توی صحنه‌ای داره یه اتفاقی میفته، تحلیلتون مبتنی بر این است که یه انسان طبیعیه. خیلی نکته مهمی است، بعدا من دوباره به این بر میگردم، فعلا دارم صورت مسئله رو باز میکنم. شما میگویید آقا من انکار نمیکنم، میگم انکار نمیکنید ولی به حسابم نمیارید. وقتی شما عنصر ماورایی رو در تحلیلتون به حساب نمیارید، با انکار کردن از نظر روش شناسی هیچ فرقی نمی کنه. نتیجه یکیه. شما ببین چی؟
عنصر ماورایی من هم از نظر کار ندارم هیچ فرقی کردم، دارم یا ندارم. این عنصر ماورایی تاریخ میاریم قابل اثبات نیست.
نه نمیخوام این با تاریخ اثبات کنیم. ما میگیم هر تحلیل تاریخی که بکنید، یا بگیم پاره فعلا بگیم، برخی گزاره‌های تاریخی در تحلیلش وجود یک عنصر کلامی اثباتاً و نفیاً محصره. رو بپذیریم. ما فعلا الان داوری بچ خواهم گفت. بحث تعارضات کلام و تاریخ رو میگم، بحث میکنم. اما صورت مسئله سوال اینه. یه مورخ وقتی داره تحلیلی میکنه از یک رویداد، که اون رویداد رویداد انسانیست، جایگاه او انسان، نیتش، فکرش، خواستش در رفتارش موثره دیگه، پس در تحلیل من مورخم موثره. این که من بگویم این انسان با عالم بالا ارتباط داره، توجه کنید بعد خواهم گفت، نمیخوایم بگیم گزاره کلامی میاد در تحلیل تاریخی مستقیما تأثیر میذاره. در این گام سوم از گزاره‌های سخن میگیم که میتواند فرضیه‌های تاریخی رو تحت تأثیر قرار بده، پیش فرضه. در گونه دوم، یعنی در گونه اول، در مرحله دوم به گزاره‌های میپرداختیم که اینا تاریخیه. این که آیا فردی به نام محمد ابن عبدالله علیه الصلاه و السلام بوده است یا نبوده است، هم تاریخیه هم کلامیه. یا ای چنین ادعایی داشت یا نداشت، هم تاریخیه هم کلامیه. در این گونه دوم نسبت از گزارهای سخن میگیم که خودش مشترک میان کلام و تاریخ نیست، اما از یک طرف در دیگری به صورت پیش‌فرض و غیر مستقیم موثره. نمیخوایم من بگیم اگر کسی معتقد به گزاره کلامی است، لزوماً گزاره کلامی رو باید بیاره توی تاریخ، حتما اون رو مسلم و مفروض بگیره. این میان ما یه افراد تفرید قرار داریم. یه عده میگن اساساً هیچ نقشی نداره، من و مورخ باید تمام گزاره کلامی رو صفر کنم، برم فقط توی تاریخ نگاه کنم، توصیف کنم، گزارش بدم تاریخ رو و تحلیل کنم. همین. از یه سوی دیگر میگن نه آقا، ما باید گزارهای کلامی رو مؤثر بدونیم، یعنی هر رویداد تاریخی داره اتفاق میفته اون عنصر کلامی رو بیاریم به عنوان یه امر مسلم تلقی کنیم. اینا ما نمیگیم، فعلا در مقام تأثیریم. میگیم هر کسی که داره تحلیل گزاره تاریخی میکند، دست کم در بعضی از گزارهای تاریخی وجود یا عدم وجود پیش‌فرض کلامی موثره. در این گونه موارد چه شما موضع مثبت داشته باشید، چه موضع منفی داشته باشید، انکار داشته باشید یا لاادری بشید، شکاک بشید، این نمیدونه. من نمیدونم که آیا واقعا انسان متصل به آسمان داریم یا نداریم. ما فعلا در مقام داوری نیستیم، به لحاظ متدولوژیک داریم میگیم، میگیم آیا این سه گزاره مؤثر است در تحلیل از این واقعه یا نه. کسی که معتقد است به اثبات چنین گزاره یه جور ممکن تحلیل کنه، دیگری ممکنه جور دیگری، نفر سوم جور دیگری تحلیل میکنه. اون که شکاکه نمیتونه بنا رو بذاره به اینکه نیست، حداقل باید احتمالشو بده، حداقل فرض احتمال بده. بعد من خواهم گفت که خود وجود چنین احتمالی فرضیه‌های تاریخی ما رو متأثر میکنه. پس در اینجا نمیتوانیم بگیم یک نفر وجود دارد، اینو من فعلا میخوام اثبات کنم در این گونه گزاره، اثبات کنیم یک نفر وجود دارد که وقتی داره این حادثه تاریخی رو تحلیل میکنه، این دیگه کاری به کلام نداره، این حتما کار داره، یا قالب اثباته یا قالب نفیه یا قالب شکه، هر سه این گزاره کلامیست. من قائل باشم که نظام علیت تو عالم هست، یا معتقد باشم که نظام علیت در کار نیست، یا شک داشته باشم، چجوری شما میگید یه گزاره متافیزیکی به نام علیت مؤثره در تحلیل تاریخی؟ مثلا قائل به رابطه علیت هیچ نیستم، خب یه جور تحلیل میکنم، یا قائل باشم به علیت یه جور دیگه تحلیل میکنم. دخالت میدم لابد، منم آگاهانه دخالت ندم به صورت ناآگاهانه دخالت میکنه. یعنی در فرضیه سازی، در نگرش به لایه‌های مختلف حوادث تاریخ، میگیم در مقام فرضیه سازی من دارم میام، نه در مقام داوری. اون بحث داوری یه چیزی هست، اون بعدا بحث میکنه. فعلا در مقام فرضیه سازی، در مقام احتمال وقوع یک حادثه، پیش‌فرض کلامی مؤثره. چنان که از اون سو اثبات یا نفی یک گزاره تاریخی میتواند در مسائل کلامی مؤثر باشه. رویداده، این رویدادم ظاهرا مستقیما هیچ ارتباطی با کلام نداره، اما این رویداد میتواند در یک گزاره کلامی اثباتم و نفیم مؤثر باشه. شما معتقد باشید به این که امیرالمومنین علیه السلام در نسب ولات خودش اشتباه کرده، یه گزاره تاریخی است، مستقیمم هیچ گزاره کلامی نیست، اما شما وقتی دارید از علم غیب سخن میگید، از عصمت امام دارید سخن میگید، این گزاره که بگیم آیا نسب فلان والی والی بصره این مطابق با واقع بود یا مخالف با واقع بود؟ واقعا امام علیه السلام وقتی این کار رو کرد، بعد فرمودند که من اشتباه کردم تو رو نسب کردم یا نه؟ حضرت چنین گفتگویی نداشتن، چنین واقعی از اتفاق نیفتاد. اینم باز مؤثره. اگه شما دوستان دقت کنن تو تاریخ صدها گزاره تاریخی است که اثبات یا نفیش مستقیما گزاره کلامی نیست، اما در گزاره کلامی شما مؤثره. یعنی همونطوری که یک مورخ وقتی داره تحلیل از تاریخ میکنه نمیتونه خالی از برداشت‌های کلامی باشه اثباتاً و نفیاً، یک متکلم هم وقتی داره داوری کلام میکنه نمیتونه خودش رو عاری کنه از رخدادهای کلام تاریخی. مثلا کاری به تاریخ ندارم، من کاری به سیره ندارم، هیچ ربطی به من نداره. گفتیم نه، اینطور به عنوان پیش‌فرض، به عنوان عامل مؤثر، اثبات یا نفی یا تردید در یک گزاره تاریخی، در اثبات و نفی و تردید در گزاره کلامی مؤثر. پس ببینید صحنه برخلاف نقطه آغاز گفتی واسه تو دانش مختلفن، فهمیدید اثر چیه؟ نسبت میان کلام و تاریخ در این نگره هایی که من عرض کردم برای هر دو دانش مسئله درست میکنه و دیگه نه یک مورخ به سادگی میتونه تحلیل تاریخ کنه بدون کلام، نه یک متکلم خودش میتونه فارغ درانه بنشینه در باب گزارای تاریخی سخن کلامی سخن بگه بدون توجه کن به تاریخ. عرض کردیم سه تا مرحله پله در نگاه نخست به صورت کلی اصلا ربطی بین کلام و تاریخ نیست. تاریخ داره حادثه بررسی میکنه، کلام داره حقایق عام و اساسی عالم بررسی میکنه. گام دوم گفتیم رابطه داره. چرا؟ چون نقطه همپوش دارن. پاره ای از حقایق مهم کلامی خودش تاریخی هست و اثبات و نفیش با روش شناسی تاریخی ممکنه. جانشینی امیرالمومنین علیه السلام یک عنصر تاریخی است، اثبات و نفیش. چون حدیث هم که بگید اینو بعداً بیشتر تفصیلی بحث می‌کنم، چون به حدیث هم که استناد میکنید یه بعد تاریخی داره، من باید اثبات کنید صدور حدیث قدیر را در این روز در حجت الوداع است پیامبر اکرم، اثباتش روش شناسی تاریخی میخواد، انکارش هم روش شناسی تاریخی میخواد. این به عنوان نقطه مشترک هم پوش. گام بعد گفتیم بنابر این که در تحلیل تاریخ ما مجموعه از پیشفرض‌ها و مقدمات رو در ذهن داریم، به صورت محتمل باید بگیم هیچ گزاره تاریخی نیست که از تأثیر گزاره کلامی مسئول باشد الا که ثابتش کنه، الا که ثابتش بلا فرض وجود تأثیر میان گزاره کلامی و تاریخی هست. متکلم باید همیشه این فرض را بدهد که ممکن است گزارای تاریخی مؤثر باشه الا اونجایی که دیگه اثبات میکنه که مؤثر نیست، مثل اینکه زمانی که داره ادله مثلا فرض کنید اثبات واجب رو مطرح میکنه، داره فرض کنید در باب معاد جسمانی و معاد روحانی بحث میکنه، بگه دیگه بحث معاد جسمانی و روحانی ربطی به تاریخ نداره. اونجا من میگم رفت داره، چون بسیاری از شواهدی برای معاد جسمانی میارید مثالهای تاریخی هم، مثال تاریخی هم، همین که شما مثلا میگید در قرآن کریم آمده که حضرت ابراهیم مثلا فرض کنید از خداوند خواست که مثلا نشان بدهد که کیف تحیل نوت، یه حادثه تاریخی است دیگه، چه از طریق قرآن اثبات کنید یا غیر قرآن اثبات کنید بحث بحث تاریخی.
کلام که اینطوری نیستش، بعد از چیزای کلام حالا میگیم مرد تاریخ بشه مثلا میشه نیا متصل تاریخ هم فهم همه جای کلام نیست.
نه دیگه، نه من میخوام بگم به عنوان یک اصل کلی روش شناختی داریم میگیم. اگر ما پس این نکته ای که من عرض کردم، اگر دو تا اصل رو پذیرفتیم، یک تحلیل گزاره های تاریخی چون با مقولات انسانی و اراده ها ارتباط پیدا میکنه، اراده خدا یا اراده خلق، محتمل است که یک گزاره کلامی باشد که در او مؤثره. آیا خداوند مستقیما در عالم تصرف میکند یا نمیکند؟ من قائلم به اعجاز هستم یا قالب اعجاز نیستم؟ به لحاظ روش شناسی فعلا داریم میگم، به لحاظ متدولوژی هر جا شما دارید یک امر انسانی مهم تاریخی رو بررسی میکنید احتمال دارد که یک گزاره هستی شناسی کلامی به عنوان پیشفرض او مؤثر باشه، مگر که من اثبات کنم که نیست. یعنی من مورخ اطمینان پیدا کنم به صورت نسبی که نه، واقعا گزاره‌ای که مؤثر باشد و سرنوشت تحلیل تاریخی رو تغییر بده نیست. چرا که از اون بر یه متکلم هم باید همیشه مراقب این نکته باشد که ممکن از یه حادثه یا مجموعه از حوادث تاریخی به سود یا بر علیه گزاره کلامی او وجود داشته باشه. بله تأثیر مستقیم ندارم، تأثیر غیر مستقیم داره. یک متکلم نمیتواند بشینه بگی من در باب علم امام یا عصمت امام صحبت میکنم، چون اصلا علم امام و عصمت امام ربطی به رویداد تاریخی نداره. دیدید متکلمان ما به عصمت که میرسن میگن عصمت یک امر فراطبیعیه غیر قابل شناسایی است، چون نمیتونه تشخیص بدی های این معصوم است یا نیست. فرض نمیتونی تشخیص بده، نمیتونی. شما میتوانید بگید هر چه من دیدم گناه نکرده، اما اینکه معصوم است که نمیتونید اثبات کنید.
من که از خارج دارم رضاوت میکنم بعد هزار سال این شخص تو سیرش هیچ خطایی نکرده،
نکرد، معصوم منون از اون شاید در خفا گناه کرده. نه نه، این است که همه متکلمان ما گفتن در کلام که اثبات عصمت از طریق ادله استقرایی ممکن نیست، یا دلیل عقلی میخواد یا دلیل نقلی عام میخواد، راه دیگر نداره برای اثبات. اما از اون طرف در مثال بل معیده، اینا معیدن. خب ببینید همین که معیده یعنی چی؟ یعنی مؤثر، یعنی فعل جمله مؤثره. پس متکلم نمیتونه فارغ از تاریخ، بله ممکنه دلیل عقلی بیاره، مشکل موقع بیشتر میشه که مثال نقض بیاره. تاریخ نمیتونه اثبات رو اثبات کنه، اما میتونه ماده نقض بیاره. این ماده نقض آورد، متکلم با دلیل عقلی یا دلیل نقلی اثبات کرده، باید برای این گزاره تاریخی چاره جویی کنه، تحلیل کنه، برای موضعش رو در مقابل او مشخص کنه. بله حالی اول در بله حالا من میخوام این تاختران همین مشکلات داره. من میخوام دقیقا همه آرا رو که دیدیم، حالا من میخوام دقیقا موشکافی کنم بگم مثلا دعوا کجاست و طرفین یه جاهایی چون نگاه روش شناسی به موضوع ندارن خطا میکنن. تا اینجا مسئله به نظر میرسه واضحه.
نظر
اینه
که نیاز تاریخ به کلام بیشتر از نیاز کلام به تاریخ.
نه واقعا هر دوی اینها
خیلی از مباحث تاریخی، مثلا بحث اثبات معجزات پیغمبری که مباحث تاریخی مطرح میشه یا مشبه گرفتن پیغمبر از اصحابش.
حالا من بعد یه چیزی میخوام بگم شاید کمتر گزی گفته بود، یکم میخوام جلو ببرم بحث رو دقیق کنم. به نظرم این بحث نسبت کلام و تاریخ در محیط ما خیلی ساده برگزار میشه، بس یه لایه‌های دقیق‌تر و عمیق‌تری داره. حالا توی سیر بحث من می‌خوام صورت مسئله رو خوب باز کنم که به جایی که دعواهای کلی بکنیم، تاریخی‌ها بشینن بگن آن نباید کلام تأثیر بگذاره، کلامی‌ها بشینن بگن تاریخی‌ها فضولی می‌کنن، آ چرا ناخنک می‌زنن، همه چیز رو می‌خوان خراب کنن. من می‌خوام بگم یه دعوای زیر این پوست این وجود داره، اگر ما اون رو نتونیم پیدا کنیم، اون رو بحث کنیم، که شاید اگر اون پیدا بشه اصلا یه حوزه مطالعات جدیدی خودشو نشون بده. اصلا داستان نسبت کلام و تاریخ، واقعا این بحث میان رشته کلام و تاریخ خودش یه باب وسیعی است برای حوزه‌های مطالعات و ما هنوز بهش نپرداختیم. نه متکلمان دغدغه مند این نکته هستن و نه مورخان توجه میکنن که کارشون بازبسته حل این مسئله است. این گره هم به پای کلام است هم به پای تاریخ، به این باید حلش کرد. الان فعلا اتهامات متقابله، تاریخی ها چی؟ باید تحلیل کنیم دیگه، برسید نه حل شدنی. به هر حال صورت مسئله که روشن شد همیشه در مسیر حل حرکت میکنیم. چرا اتفاقا من به نظرم یه بخش زیاد، ببینید همیشه در دانش اگه ما بتونیم مسئله های ساده رو برگردیم مسئله های پیچیده خودش، روش مطالعات علمی درست به عکس دیگه، ما مسئله های پیچیده رو سادهش میکنیم بعد حلش میکنیم، ای بیام ند. یه جاهایی با ساده سازی مسئله حل نمیشه، اتفاقا حلش به رسمیت شناختن اون گره های اساسی است. اگر ما به رسمیت شناختیم اون گره های اساسی رو، ممکن در مسیر حلش بریم. بله من با شما موافقم، وقتی مسئله واضح شد این پاسخهای ساده که ما داریم میگیم نداره، ولی یه پاسخهایی داره. دست کم در این مواضع ما توصیه‌مون اینه در مواضع گره میان رشته‌ای دست کم تبیین مسئله نسبی از راه حله. چرا؟ چون هیچ کدام از طرفین به سرعت داوری نمی‌کنه. علاوه بر اینکه خواهم گفت یه افق‌های رو فراروی هر دو دانش باز می‌کنه. مورخی که می‌داند کلام یعنی مواضع هستی شناختی انسان شناختی مؤثره در تحلیل تاریخی و مورخی که به این اصلا توجه ندارد قطعا در تحلیلش متفاوته. این حال بعد خواهم یعنی گزینه‌هایی که فراروی یک مورخ آشنا به این مناسبات اثباتن و نفیان و پیچیدگی مسئله رو میدونه بعد وقتی وارد لابلای تاریخ میشه اکتشافاتی به دست میاره که یه مورخ ساده نمیتونه. من شاید اینجا عرض کردم تفاوت میان مکتب رانکه و آنان توی تاریخ پژوهی یک شمینه دیگه. رانکه یا اساسا معتقدن هر چیز توصیف همینه، شما حق ندارید بیش از اون چیزی که میبینید گزارش بدید. تو مکتب آنان که خیلی هم به نظر روش کرد و روز به روزم امتداد این مکتب به نظر میسه در تاریخ پژوهی دنیا داره جای خودشو باز میکنه، این هست که چرا شما همچه حرف میزنید؟ یه پدیده انسانی پیچیده در تاریخ دار رخ میده. اولی پدیده رو باید با تمام وجوه شناخت، لزومن اون چیزی که من میبینم همه یه واقعیت نیست. ثانیاً اون با من داره یه نسبتی برقرار میکنه، اون یه حادثه نبود که تمام شد. هنوز حوادث مشروطه در امروز ما هست، هنوز حوادث عصر صفوی در زمان ما حضور داره. مورخی که اینو نمیبینه و نمیداند وضعیت امروز ایران گره خورده با 200-300-400 سال گذشته این مرز و بوم، یعنی تاریخی نیست. خب کسی که این سیر تاریخی و تأثیر تا آنالیا بس شدیم بودیه، کسی که این سیر تاریخی رو میبینه تازه میفهمه صفوی یعنی چی. دیگه به رخدادهای سیاسی و فرهنگی و اجتماعی بسنده نمیکنه، میدون اون رخداد یه امتداد بزرگه و تازه میفهمه اون پدیده چی بود. ما در مناسبات میان کلام و تاریخ یه مسئله هایی داریم، یه عمقی دارد این مناسبات. دست کم وقتی رو میشه این مناسبات هم مورخ جدیتر به کار تاریخی خودش واقف میشه، هم متکلمان میدونن چه باری بردوشونه و به سادگی نمیتونن از کنار مسئله بگذارن. اونجا مطالعات ما به نظرم جدیتر میشه.
روکت شناسی راحت قابل تشخیصه.
اونجا
یک جزئی روکت نوشتن دادم برای سفری از مورخ که ما دست
بای
خودمون داریم.
بله.
چهار تا روکت تاریخ کلامی
من
خودم
واقعا
موندن
دوشن
خیلی
افهاماتی
که کتاباشون دارم
روشون میکنم. بله، با این تقسیم بندی های ساده به نظر من مسئله حل
نمیشه و من هم نشد.
بله، یعنی و این راهش همین تحلیل ماجرا و رسیدن به یک زیربنای این روش شناسی این دو دانشه. یعنی اولین مسئله که حالا واضح خواهد شد این است که روش شناسی کلام اون چیزی نیست لزومن که متکلمان عمل میکن. متکلمان بارشون در حوزه مطالعات کلامی خیلی بیش از این و مورخان هم باید توجه داشته باشن که تحلیلشون از حوادث بازبسته بسیاری از گزاره‌های دیگه است تا اونها رو حل میشه. یا دست کم بدونن که اگر نگاهشون رو عوض کنن تحلیلشون عوض میشه. چون این فرض ها این فرض خیلی مهمه.
خودشون
هم
احساس میکنن بعضی موقع مثلا این دوستی که ما میگفتیم مبانی من استفاده کرده مفته.
بله.
خودش نمیدونه این مبانیش.
بله بله، همینطور واقعا اعتبار همون بخش پنهانه، این بخش پنهان روش شناسی تاریخی و همینطور روش شناسی کلامی. من که معتقدم بسیاری از مسائل این نسبت روشن بشه خیلی از بحث‌های کلامی و تاریخی راه‌حل‌های جدید پیدا می‌کنه، حداقل نگاه‌های تازه. حتی من میگم اگه حل نشه همین که طرفین دعوا بدونن تو چه معرکه جدی قرار دارن، اینجوری به سادگی داوری نمی کنن. ما تاریخی هستیم، اونا کلامی هم. او کلامی ها بگن ما کاری کلامی میکنیم، مثلا چه کار به تاریخ داریم؟ این اصل این دعوا خودشو نشون میده. حالا من یه قدم این تا اینجا فعلا صورت مسئله رو گفتیم، ما نه هنوز وارد تعارض شدیم نه وارد راه حل تعارض شدیم، بحث خیلی داریم. اینجا میخوام در کنارش یه بحث دیگری رو مطرح کنم که گاهی اوقات محل اشتباه میشه یا کم توجهی به او نسبت میان کلام و تاریخ رو باز به درستی نشون نمیده، و اون چیه؟ نسبت میان کلام هست و تاریخ کلام. ما تا الان نسبت میان کلام به عنوان گزاره های بنیادین از حقایق خار داشتیم، با تاریخ به عنوان دانشی که به رویدادها و حوادث میپردازه. شاید در همون آغاز اینجا عرض کردم که امروز گفته میشه تاریخ دو موضوع داره. یه موضوعش تاریخ، یه موضوع داره در واقع تاریخ، موضوعش رویداد. اما رویداد دو حالت پیدا میکنه، ما یه سری رویدادهای عینی داریم، یه سری رویدادهای ذهنی. ما در گذشته وقتی میگفتیم تاریخ به ذهنمون میرسید همه چیز در رویدادهای عینی است، و شما هر گزارش تاریخی رو نگاه کنید من به یک واقعه عینی برش میدم. حتی اونجایی که شما گفتید تاریخ فرهنگی، تاریخ فرهنگی چی بود؟ تاریخ فرهنگی یعنی تاریخ محصولات فرهنگی. بگیم فلان کتاب یا فلان کتابخانه در چه زمانی تأسیس شد، نوشته شد، نویسنده این کتاب چی بود، حجم این کتاب، موضوعی. هر شما نگاه کنید باز یه رویداد عینی. به تدریج نکته ای مطرح شد در مطالعات تاریخی به نام رویدادهای ذهنی. ما یه سری رویدادهایی داریم که دیگه جنبه به اصطلاح ابجکتیو نداره، جنبه سابجکتیو داره. دیگه ما با واقعه به عنوان ابژه سر و کار نداریم، یه چیزی است که در خیال انسان ها میزنه، در اندیشه انسان ها میزنه، یه فرایندهایی است که در درون انسان وجوده. اون درون انسان دیگه رویداد عینی نیست، قابلیت مشاهده، قابلیت تحلیل از سمت تحلیل‌های عینی و پدیداری نداره. کمتر بس مطرح شد که اولا این رویدادهای ذهنی رو چگونه میتوان شناخت، و اخیرا یه بحثی مطرحه که آیا این رویدادهای ذهنی و رویدادهای عینی هم ارتباط دارن یا نه. سوال اول میشه گفت سابقش تقریبا دو قرنه یا بیش از دو قرنه به صورت جدی. سوال دوم شاید سابقش به کمتر از یک قرن است، از اول قرن بیستم که پرسش دوم مطرح شد. رابطه ی میان رویدادهای ذهنی و عینی چی؟ من یک گزارش خیلی سریع عرض میکنم، تفصیلش رو در جای دیگری بحث میکردیم و داریم بحث میکنیم. دوستان میتونم رو مراجعه کنیم در پونزده جلسه این بحث نیازمند به تحلیل و بحث میکنم. من توی یک جلسه هم فشرده بگم برای که نسبت میان تاریخ و کلام رو یک خورده وسیع‌ترش کنم، بگم داستان کلام و تاریخ فقط داستان رویدادهای عینی و اندیشه‌های کلامی مثلا از این یه صحنه جدیدی در واقع در نسبت میان کلام و تاریخ وجود داره. از درون این بحث یه چیزی امروز وجود دارد تحت عنوان تاریخ به وجود آمده، تحت عنوان تاریخ انکاره. اسلام میگن History of Idea. گاهی اوقات یه تعبیری برای این تعبیر میگن که دوستان میخواد سرچ کنن، سرچ کنه مقالات و کتاب هایی که بیزرده نمیشونه کابرن بیان. گاهی به جای تاریخ انگاره تعبیر میکنن Conceptual History، تاریخ مفهومی. یه جریان دیگری در همین حوزه مطالعاتی وجود داره، به جایی که بگه تاریخ انگاره، اونا ترجیح میدن، من تاریخی رو نمیخوام بررسی کنم، فقط به شما نشون میگم، میگن History of Thought، تاریخ اندیشه بگیم، نه تاریخ دیگه و انگاره. بله، یه اشاره خیلی کوتاه میکنم، بعد ها میام فعلا در این بحث ما خیلی مهم نیست چه اولی یا دومی، بله فهم اینا دو گروه هم و دو روی کرد به تاریخ اندیشه دیگاه
هم که انگاره شما هم تشریف به کار کم کار شده.
نه اصلا خودن داریم هر شاید اینا یه تعبیر دیگری هم به کار میرن تحت عنوان اینتلیکتوال، اینتلیکتوال اینا باز اینا یه مرد یا بگیم تاریخ اندیشه یا بگیم تاریخ اندیشه‌ای، تاریخ فکری. حالا یه بحثی وجود داشته، شاید هنوز این بحث خیلی رویاروی و جدی وجود نداره، بین کسانی که بحث تاریخ انگاره رو مطرح میکنن و اونا که تاریخ اندیشه مطرح میکنن در دو سه جهت اختلاف. اختلاف اختلاف بنیادی نیست، اما اختلاف روشی به وجود، اختلاف مکبری به وجود میاد. به تعبیر دیگر تفاوت این دو دیدگاه در اینه که آیا ما مؤلفه و جزء اساسی تفکر رو ایده میدانیم، انگاره میدانیم، یا جزء اساسی منظومه فکر یک اندیشه بود. کسانی که تاریخ انگاره رو مطرح کردن اعتقادشون بر اینه که اساساً مکاتب، اندیشه ها، منظومه ها بر محور یک سری مفاهیم بنیادی میچرخند و اگر شما به دنبال وسط یک اندیشه هستید به جایی که به کلی اندیشه بپردازید یا بپردازید به گزاره ها و ادعاهایی که در این اندیشه وجود داره، برید سراغ محورهای مفهومی اساسی. ما میتوانیم یک منظومه، یک مکتب، یک دستگاه کلامی، فلسفی بر محور یک سری مفاهیم اساسی این خود رو بازشناسی کنیم. اگر میخواید بدونی اندیشه چگونه، چه ادعاهایی داره، برید سراغ اون ایده های اساسی. ایده های اساسی که پیدا میکنیم ترکیب شبکه اعتمادی رو میشه شناسی کنیم. چون میخواید ببینید فرض کنیم تصور مکلمان ما در باب مثلا جهان طبیعت چی؟ یا فلان فیلسوف در باب جهان هستی چگونه نگاه؟ تاریخ انگاره میگه مجموعه اندیشه او در پنج مفهوم اساسی خلاصه میشه. اون مفهوم را اگر من بشناسم، یک سیر تطورش رو میتونم تشخیص بدم، میتونم تشخیص بدم تفاوت منظومه فکری با دو در چیز. من الان میخوام ببینم فرض کنید تفاوت علامه ملی با مولوی صدرا در کجاست.
یه موقع میگید آقا شما بیرید تاریخ اندیشه، تمام دستگاه اندیشه اون رو بشناس، روابط درونی رو شناسایی بکن، این رو با اون مقایسه کن. معمولا تاریخ اندیشه میاد اونجوری میکنه. حالا شما نمیخواید همه اندیشه هاشو بررسی کنید، پنج ادعای اصلی رو بگید تحلیل. تاریخ انگاری ها معتقدن همین کار رو شما بر اساس مفاهیم اصلی و مفاهیم مرکزی میگیدن تاریخ میشه. بسیار زیادی در تاریخ انگاری شده فکر بکنم و تشخیص همینه به مقدار میدونم. مثلا یکی از کار مفاهیم پایی بزاری شده توی آلمان و هنوز بحث تاریخ انگاری شما هم هنوز توی آلمان بیش از جالبی ها شده. خیلی از اون حالا که صورت میگیره دستر یک مفهوم، یه مفهوم مفهوم نفس. چون یه مومیده ها برکام انسان شناسی رو برمزی کنم، میشه کار انسان شناسی درشت بشه. شما بید مفهوم نفس از علامه هندی تا مصبه چه فرده. اگر شما بید مفهوم نفس در اینجا دقیقا چه مؤلفه های معنامی داره و این ارتباط معنی شناسایی کنید با مفهوم نفس، شما می توانید این بخش از جهان بینی این مکتب با این بخش یاد اجمالا من عرض کردم. فعلا ما این دوتا رو به یک معنی میگیم تاریخ ارزش، میگیم تاریخ ارزش. خب سوال اصلی در اینجا این است که این تاریخ انگاره دقیقا در باب چه چیزی کار میکنه و تفاوت و تمایزش با دانش کلان در چه؟ یعنی ما تا الان بر روی رابطه میان رویداد عینی و کلام داشتیم بحث میکردیم که نسبتاشو بود. حالا میخوام بگیم رابطه تاریخی که رویدادهای ذهنی رو بررسی میکنه، اندیشه ها و انگارها رو بررسی میکنه، هیچه ارتباطی با کلام داره. برای روشن شدن این نکته دوباره اون ما اون قدم های رو درست کردیم رو بزنید بعد. در قدم اول ما میگیم اساساً بین کلام و تاریخ کلام تاریخ اندیشه، تاریخ کلام هیچ ارتباطی نداره. چرا؟ چون کلام موضوعش گزارهای هستی شناختی است، یعنی از هست ها فرزار هستی شناختی رو گزارهای هست شناختی هستی نمونه گزارهای هست شناختی است، یعنی گزارهایی که از یک واقعیت داره خبر میده. حالا که ما در تاریخ کلام از گزاره‌های هست شناختی بحث می‌کنیم، گزارش می‌دیم از باور به یک هستی. خوب باید بفهمم من وقتی دارم اندیشه علامه هندی رو بررسی می‌کنم که در باب نفس چگونه می‌اندیشی، اگر بحث کلامی می‌کنم بحثم این است که آن نفس، نفس انسانی داره چه چیز؟ مجرده، مرکبه، بسیطه. گزاره کلامی من در باب نفس اگر در ساحت دانش کلام است داره از یک حس بخنه. رابطه گزاره پی رو در نظر بگیرید به عنوان گزاره حس شناختی، داره رابطه پی رو با یک واقعیت به نام کیو این واقعیت بحث میکنه. این کار کیه؟ کار دانش کلام. وقتی من در تاریخ کلام دارم از همین پی صحبت میکنم، این رو بفرمایید فرض کنید نفس گزاره حاکی از تجرد نفس. پی که میگوید نفس انسان مجرد است، وقتی متکلم بحث میکنه داره بحث میکنه که رابطه این پی با واقعیت چگونه است. آیا واقعا در نفس الامر تجرد هست یا وقتی که مورخ کلام از پی صحبت میکنه از چی صحبت میکنه؟ از رابطه ذهن، اینو من میذارم به عنوان فرق ذهن، از رابطه ذهن علامه هلی دانشمند با پی صحبت میکنه. این کار طالب تاریخ کلام اصلا از رابطه ما بین پی و واقعی صحبت نمی‌کنه. هیچ مورخ اندیشه کاری نداره که واقع چگونه است، از باور نسبت به واقع صحبت می‌کنه. این از من مفصل قبلا درس کردم توی مطلب اشتباه هست که گفتیم در کلام از راستی گزاره ها یا ناراستی گزاره سخن. اما در تاریخ کلام از راستی باور به گزاره ها صحبت و این دو تا حوزه دانشی است. هیچ ارتباطی به ظاهر نداره. عرض کردیم دو تفاوت اساسی میان این دو تاست که کافی است دو دانش رو کلا از هم جدا کنه. یک به لحاظ موضوع هم تو که اشاره کردیم، بحث از گزاره‌ای که بخواد اثبات کنن واقع هست یا نیست، این یه دانشه. گزاره‌ای که بخواد از رابطه بین یک انسان، یک اندیشمند با گزاره پی بحث کنه، یه واقعی دیگر نیست. این راستی گزاره رو بحث میکنه، یه از راستی باور به گزاره بحث. آیا واقعاً علامه هلی چنین باوری داشت یا نداشت؟ این هست که اشاره کردیم، گفتیم اگر اینو در نظر بگیریم اثباتاً و نفیاً گزاره کلامی، اثبات گزاره کلامی یا نفی گزاره کلامی نسبت به اثبات و نفی گزاره تاریخ کلام خودساست، چنان که اثبات یا نفی گزاره تاریخ کلامی نسبت به گزاره کلامی خودساست. چون اثبات بکنید که تمام اندیشمندان مسلمان در باب نفس قادر تجرد هستند، از درون این گزاره اثبات تجرد نفس نمیشه. اگر هم ثابت بکنید که هیچ کدام از اندیشمندان مسلمان قادر تجرد نفس نبودند، از درون این رو اثبات بکنید، پس به نام تجرد نفس در واقع ثابت نیست. خیلی روشنه، به دلیل همین معادله روش شناختی که موضوع دو علم به کلی از هم جداست. ما در کلام دنبالی نیستیم که اندیشمندان چه میگوین، اجماع هم که اعتباری نداره، تا توی فقهش هم اجماع موضوعیتی نداره، طبیعیت تازه پیدا میکنه. در کلام که دیگه اصلا اجماع هیچ نقشی نداره، کلام میخواهد بگوید آیا گزاره پی در واقع هست یا نیست. تاریخ اندیشه داره میگه همه زده ها در تاریخ قائل به پی هستن. خب باشه، اثبات نمی‌کنه که پی در واقع هست. یه نقطه است که تفاوت این دو دانش رو داره. تفاوت دوم به لحاظ روش‌شناسی تاریخ کلام با روش‌شناسی کلام به کلی متفاوته. شما در روش شناسی تاریخ کلام از تاریخ پدیدارهای ذهنی، رویدادهای ذهنی بحث میکنید، حالا که در کلام ما از رویداد ذهنی بحث نمیکنم، از یک واقعیت نفس الامر صحبت میکنم. روش شناسی که میخواد به من بگه در ذهن یک متفکر چه رویدادی اتفاق افتاده، به تعبیر معرفت شناسان میگن حالت ذهنی، چه حالت ذهنی در این فرد بوده، یه روش شناسی داره یا اصلا اثبات امر واقع نیست. و حالا که ما در تاریخ کلام در کلام به دنبال اثبات یک مقوله ذهنی نیستیم، من میخوام بگم آیا واقع نفس الامر چنین چیزی هست یا نیست؟ پس هم به لحاظ موضوع هم به لحاظ روشناسی کاملا به متفاوته. قایت چه متفاوته؟ قایت ما در کلام اثبات یک حقیقت واقعی است، نتیجه چه باور. شما در کلام دنبال این هستید من باور به پی داشته باشم یا نداشته باشم، اما باید معتقد به پی باشی یا نباشی. قایت در تاریخ کلام این نیست که من باید معتقد به پی بشم تو اثبات کنی تمام علما چنین چیز بودن، نتیجهش این نیست که من باید باور داشته باشم یا نداشته باشم. این چه اثبات بود؟
علم تاریخ کلام علم معین حساب میشه نسبت به کلام، علم معین حساب میشه.
الان تا الان شما این معین هم هست، من خواهم سه پله برم تا این مثلا روشن باشه. این هم رابطه یه کارم و کلام که اصلا اینجا موجود داره، یعنی در نظره اولا به لحاظ نگاه کلی اگر ما باشیم و منظومه دانش کلام و منظومه تاریخ کلام این دو تایی چه فرق دارن؟ موضوع هم مرتبط نیستن، به لحاظ قایت مرتبط نیستن، به لحاظ روش‌شناسی هم مرتبط نیستن. اما یک درست است که تاریخ کلام میخواد پی باور به پی رو اثبات کنه و کاری کلام نداره، اما بعضی از باور به پی ها هستن که در کلام نقش اساسی داره. یعنی وجود یک باور به پی در تاریخ کلام در استنباط کلامی من از اون پی محصره. کجا این اتفاق میفته؟ میخوام بگیم این رابطه دو تا دوباره دایره را افراخته. پاره از گزاره‌های تاریخ کلامی است که از یک رویداد ذهنی صحبت میکنه، اما همین رویداد ذهنی ارتباط پیدا میکنه به یک امر پس‌شناختی. کجاست؟ باورهایی که مربوط به صاحبان مکاتب و مؤسسان دین و مکتب. اگر من به لحاظ تاریخ کلامی ثابت کردم که ابوذر این اعتقاد داشته، سلمان این اعتقاد داشته، این تو چیه؟ تاریخ کلام. به ظاهری چه ارتباطی هم با کلام نداره، اما اگر اثبات کردن تعمیر امام علیه السلام چنین باوری داشته یا امام صادق علیه السلام چنین باوری داشته، این دیگه نمیتونم بگم در کلام مؤثر نیست. تو شما در کلام به حساب میاریم این روی به اون باور رو، یه باور امام صادق، باور پیامبر اکرم، وجود یک آیه شریفه یا نبود این آیه شریف در قرآن محصره. و بعدا که بحث رو باز کردیم اهمیت نمیشه. پس ما دوباره در اینجا یه نقطه مصری داریم که این دوتا رو به هم مربوط میکنه، هم به لحاظ روش‌شناسی هم سو میشن در اینجا، هم به لحاظ موضوعی هم به لحاظ قایت. و بودیم سفا از هم جدا. اما در خصوص این گونه موارد اتفاقا رو هم میفته. من الان اگر بخواهم اثبات این نکتر رو در رفت کنیم بعدم خیلی مایش کار دارم. الان من متکلم که دارم یک گزاره کلامی رو اثبات میکنم مستند به قرآن کریم یا مستند به روایت یک معصوم، چگونه اثبات میکنم؟ متکلم میگه من دارم اثبات میکنم، معلومه یه متن یه سندی داره، قرآن هم دیگه سند نمیخواد، تواتر داره، من از قرآن استفاده میکنم. میگم باور به پی یعنی سوال این هست مقدر هم نمیشه مستقیم یا از طریق رجال اثبات میکنه. علم اصول میگه درسته، اما رجال از کجا اثبات میکنه؟ که شما میتوانید در دانش رجال تاریخ کنار میزنید؟
برای اعتبار سنجی یک روایت شما می توانید روش شناسی تاریخ رو کنار بگذارید؟ نه. خب این میگه تاریخ. شما فرض کنید یه گزاره رو دارید نسبت میدهید به امام صادق علیه السلام، میگید این گزاره از دولب امام صادق علیه السلام صادر شد، بعد میگید پس نظر امام صادق علیه السلام در باب علم غیب این هست. من میگم پس از کجا؟ اون که شما میتوانید در قدم اول بگید یک رویداد عینی، این رویداد که امام صادق علیه السلام در فلان تاریخ در مقابل فلان اصحاب چنین مطلبی رو بیان کردن، این اصحاب هم در این سلسله طرق منتقل کردن. خب منظور امام صادق علیه السلام چی بود؟ این رویداد رویداد عینیه. این رویداد عینی تا رویداد ذهنیش رو شما نتونید تحلیل بکنید نمیتوانید چی رو به امام صادق علیه السلام بگید. چون میگید آقای امام صادق علیه السلام مطلب در ما بیرونه، من حرف زنده دارم میدونم، یعنی چه همین الان توی حوزه دارم میدونم بس. خب این درست هست که امام صادق علیه السلام در اون روایت کافی تعلیم دارم، میگید من الان دنبال جاریه میگشتم، جاریه خودم توی چه اتاق میگشتم پیدا میشم، اما حضرت تحلیه میگن. چرا؟ چون کسانی که اونجا آمدن توش خط بلو حضرت برای زدن اونها پوریه کردن یا هر شکل دیگر این بگیرن. اگر من گفتم آقا در کنار این گزاره شما در از امام صادق رو نقل میکنید که خودش یک گزاره تاریخیه به اثبات تاریخی اونها، دو تا گزاره تاریخی دیگه هم هست، امام صادق علیه السلام که اجرا فرمایش داشتن سال قبلش هم یه فرمایش داشتن، سال بعدش هم یه فرمایش، و این سه تا فرمایش سه رویداد عینیه، اما از نظر ذهنی رو با هم تعارض دارن. بحث تعارض بحث تاریخ تفکره، من دارم یه بحثش تاریخ تفکره، و چون ما روش شناسی تاریخ تفکر رو توجه به این جهت نداریم، فقیه ما فکر میکنه وقتی داره بر روی روایت کار میکنه بر اساس تفون حدیث یا لغت داره تعارض حل میکنه، من دارم با این اصول کار میکنم قواعد شما کده این محلی طرف برد، بله منکره نیستیم، اما معتقدیم اگر شما نتوانید اولا رویداد این رو ثابت کنید، تاریخ رجال تاریخ جمع شواهد و قرائن در اثبات مبدا اعتبار سنجی چه به روش بودم آنو چه روش متعفره چون سرکا اون ما تاریخه، در معنا و مدلول هم وقتی داره چیزی نسبت بدی های تاریخ تفکر در میان میاد. شما رابطه میان زد و پی در نقطه همپوش دلالت می کند بر واقعیت، یعنی شما اینجا از طریق اثبات ضد نسبت به پی نتیجه می گیرید که پس پی در واقعیت وجود داره. خب سوال اینه شما چجوری رابطه میان ضد و پی پیامبر اکرم با این گزاره؟ قرآن کریم، شما در قرآن کریم هم داستان وجود داره، تو در قرآن کریم وقتی میگی تواتر وجود داره تواتری بست آنه، این که آیه تواتر هست یا تواتر نیست، تواتر دلالت بر اثبات میکنن یا نمیکنن، بس روش خواهی اون کسانی که تواتر قرآن قبول ندارن و معتقدن نقل مصحف و عثمان تواتر داره و قبلش متواتر نیست، بحثشون تاریخی هست تاریخی نیست، پس پای تاریخ نیست داره. خب حالا من اثبات کردم چه آیه در قرآن هست، چنین کلماتی در این آیات وجود داره، تو از کجا از این کلمات داریم استفاده این معنا رو میکنیم؟ از تاریخ
این بارها و بارها اینطور زدن، یه وقت ده مثال نیستم و این دوستان جذاب بشه بحث. اصلا این بحثی که الان امروز ما در لغت شناسی تاریخی داریم عیناً هم بحث تاریخ تفکر زبانشناسی تاریخی، زبانشناسی تاریخی یکی از بحث‌های اصلی تاریخ تفکره. اینکه این واژه در اون زمان به چه معنا به کار می‌رفته است، ما امروز به راحتی نشستیم اینجا می‌گیم تبادل، می‌گیم آه حقیقت رو از شیون می‌شستیم، می‌گیم تبادل. تبادل چی؟ تبادل امروز من صحت هم در ذهن چه کسی؟ انسانی که امروز نشسته اینجا صحت هم و صحت سلبش هیچ اعتبار نداره. از جامعه شناسی تاریخی از زیر ساختهای بحث مطالعات مورانی حوزه مطالعات جامعه شناسی خصوص جامعه شناسی معرفت برای خیلی از چیزهایی که مفسران ما به قرآن نسبت میدن از نظر تاریخی اثبات میشه کرد که اصلا در اون زمان این واژه به این معنا نبود. مثلا حکمت، همه علما بیم ادعو الی سبیل ربک به حکمت و علم. حکمت چیه؟ حکمت معناش فرض کنیم همین فلسفه نظر هم بزنیم. این واژه حکمت در قرن دوم به این معنا اطلاق شده ترجمه در زمان پیامبر این واژه حکمت این معنا یسالونک عن الروح قل الروح من امر ربی. یا روح یعنی چی؟ نفس انسان. ببینید قرآن فرموده نفس انسان از امر رب. امر رب هم چیه؟ یعنی مجرد. اصلا روح در اون زمان بر حقیقت انسان اطلاق نمیشونه. این روح یعنی روح القدس، همون چیزی که بارها قرآن به نام روح کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا. در سوره غد چه میگید؟ تنزل الملائکه تو بر روح. شما با نگاه تاریخی کسی نگاه کنه مردم یسالونه که عن روح، یسالونه مردم از روح میپرسیدن، از روح به معنی نفس انسان میپرسیدن. از اون زمان روح از کدام نه روح رو همین روح دائم قرآن داره میگه چی؟ کنار ملائکه روح رو میاده. میپرسن این روحی که شما دارید توی قرآن میگه به چه معناست؟ این بحث تاریخ تفکره. این دقیقا مدل تحلیلی چنین چیزی تاریخ تفکره. پس ما در یک ساحت از ساحت تاریخ تفکر کاملا با بحث کلام همپوشی پیدا میکنه. چرا که در اونجا داشتیم، در اونجا عرض کردم در این میانه در نقطه همپوش دو دسته گزاره است. دو دسته چی بود؟ یک، گزاره های تاریخی مربوط به سازمان مکتب و دین. دو، گزاره های تاریخی در اون مکتب مربوط است.
مؤسسیت
دومش مؤسسیت نه، دوم به اسم مؤسسیت نیست. به ایسی این است که اگر قرآن هم یک گزارش تاریخی میده خلاف واقع نشان میده که این الهی نیست مثلا، یا نه الهی هست. پس گزاره های تاریخی درون متن مقدس از یک جهت تاریخیه، اما از یک جهت تاریخیه. اینجا هم ما با دو دست گزاره در نقطه همپوش مواجه هستیم. گزاره هایی که از ذهن صاحبان مکتب گزارش میدهد اونها رو داره بیان میکنه، و مواردی که خودیم دو طور است. یکی رویدادهای ذهنی، یعنی در واقع اندیشه های صاحب مکتب، اندیشه های درون متن مقدسه. اگر در متن مقدس داره چیزی را نسبت میده، در قرآن کریم داره نسبت میده که مسیح در واقع مصلوب نشد، ما خلقه برای شبه خلقه شبه یا گزارش میده که قالت یهود عزیر ابن الله یهود میگفتن عزیر پسر خدا لعبه یا گزارهای چی هم؟ اندیشه ای هم و گزاره اندیشه هم روی تاریخی نیستن رویدادی نیستن رویداد ذهنی هم یعنی قرآن کریم داره از یک اندیشه ای گزارش میده اثبات و نفی این گزارش تاریخی کار تاریخ تفکر در این حال هم گزاره کلامی است چرا؟ چون مربوط هست به یکی از معتقدات ما قبول کنیم که مسیح در آسمان ببینیم نه مسیح کشتش رو تمام شد به لحاظ تاریخ تفکر تاریخ تفکر به لحاظ کلامی کلامی نه پس باز ما با دو دسته مراجعه اینو بگم جلسه آینده رام سلمان رو پخش کنم اما رام سلمان این اون داستان در نسبت میان تاریخ کلام داشتیم اینجا در نسبت میان تاریخ کلام و کلام هم داریم اینو دیگه دوستان خودشون دنبال کنم بعد من بهش برمیگردم گزاره هایی که در این دو نقطه وجود داره درست هست که ایش ارتباطی با هم دیگه نداریم به ظاهر در کلام ما داریم از یک گزاره تاریخی حرف میزنیم در تاریخ کلام داریم یه حرف دیگری میزنیم اما بین تاریخ کلام و گزاره تاریخ کلام و کلام ارتباط مستقیم نیست اما ارتباط بین مستقیم این ارتباط بین مستقیم چیه؟ هم دوستان که جلسه
داره یه سوال مثلا بعد امام صادق بگیم معراج وجود داره خب یعنی همپوشانی داره چه
اگر امام صادق اثبات بشه که امام صادق علیه السلام به لحاظ تاریخ اندیشه ای باور معراج که چنین باوری وجود داشته چون من متکلم اثبات کردم اثبات ایشون رو یا صاحب مکتب بودن ایشون رو اثبات میشه که معراج وجود داره یعنی از اثبات رابطه میان اندیشه امام صادق با گزاره معراج اثبات می شود که این معراج در واقعیت هست یعنی این رو از طریق اثبات می‌کنیم اما کسی که معصوم نیست در اینجا در تاریخ کلام هست صدها نفر اثبات دارن یا اعتقاد معراج داشتن از اثبات باونده معراج در سایرین اصلا اثبات نمی شود که چنین چیزی رو در واقع دیده است و
بله و این مورخی متأسف و قبول
خطرناک داره میشه
داره بحث علمی خودش نشون میده دیگه من به جای حرفای کلی زدن باید یه حال من جزئی حرف زدم.